گفتگوی پیک، برنامه خبری نیمروز.
سلام و درود بر شما. در ادامه برنامه جزئیات این موضوعات را از رادیو آزادی می شنوید. امریکا و اتحادیه اروپا از روند صلح و حفظ دستاوردها در بخش زنان در افغانستان حمایت کردند. اما کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می گوید
کمیسیون مستقل حقوق بشر جدا نگران وضعیت حقوق بشر در مراحل بعد از گفتگوهای صلح است.
صادرات زعفران ایران از طریق افغانستان باعث کاهش قیمت زعفران افغانستان شده.
زعفران بازار قاطی نمیخره، مردم هم دل نابش کسته. بیاید منطقه ما طالبان بگیرفته، بیاید همه مردم به فکر ازین هم که بخواه تریاق بکنم.
امروز رؤسای جمهوری امریکا و روسیه در سوئیس ملاقات میکنند.
تروریسم و افراطیت یک چیز است که روسیه هم ازش واهمه داره و مثلا در مسئله افغانستان اینا میتونن که موافق باشن در بسیاری چیزها.
در نیمه دوم برنامه کاروان زهر آماده نشر است.
از گذشته ها در ادبیات وقتی که ما شما مرور کنیم، در نکوهش مواد مخدر سرده های بوده، داستان های بوده.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. در ادامه این برنامه من آرش همایون به همکاری تکنیکی میر احمد صافی میزبان شما هستم. حال توجه کنید به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از جعفر احمدی.
مقام‌های افغان از بازپسگیری دو ولسوالی خبر می‌دهند. رئیسان جمهوری ایالات متحده و روسیه امروز در ژنو ملاقات می‌کنند و اردوی اسرائیل حمله‌های هوایی را اوایل امروز بر غزه آغاز کرد. سلام، خوش آمدید. مقام‌های افغان از بازپسگیری ولسوالی‌های دولت آباد و خان آباد خبر دادند. دولت آباد در ولایت فاریاب و خان آباد در ولایت قندوز به تازگی به دست طالبان افتاده بودند. قول اردوی 209 شاهین با پخش خبرنامه گفته است که نیروهای افغان ولسوالی دولت آباد را صبح امروز پس گرفتند. فرماندهی امنیه ولایت قندوز نیز در خبرنامه گفته که نیروهای افغان دیشب ولسوالی خان آباد را از طالبان تصرف کردند. گروه طالبان تا کنون در این مورد چیز نگفته. سید انور رحمتی والی بامیان میگوید که 5 عضو نیروی امنیتی در حمله طالبان در این ولایت کشته شدند. آقای رحمتی بر رسانه‌ها گفته که طالبان شب گذشته بر پوسته‌های نیروهای افغان در منطقه آشپشته در ولسوالی کهمرد هجوم بردند. با گفته او چندین جنگجوی طالبان به شمول 2 عضو برجسته این گروه پس از حمله دیشب در محاصره نیروهای حکومت هستند.
فعلا 15 نفر از طالبا در محاصره نیروهای امنیتی است، به شمول مولوی شمس الحق که زخمی هم شده و ولسوال نامنیاد طالبا در شیبر است و مولوی صدیق الله رئیس کمیسیون نظامی طالبا در بامیان.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در حساب توییترش مدعی شده که اعضای این گروه 9 سرباز افغان را کشتند و 2 پوسته نیروهای افغان را تصرف کردند. افغانستان با تساوی در برابر هند حضورش را در دور بعدی رقابت‌های راهیابی به جام فوتبال ملت‌های آسیا قطعی کرد. بازی دیشب در دوحه پایتخت قطر با نتیجه 1-1 پایان یافت. فیروز مشعوف سخنگوی فدراسیون فوتبال افغانستان:
تیم ملی فوتبال افغانستان با تساوی در مقابل هند موفق شد جواز حضور مستقیم در دور بعدی انتخابی جام ملت‌های آسیا را به دست بیاره و ما با کسب این مساوی 6 امتیازه شدیم.
این هم از مهمترین های جهان. قرار است که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز در ژنو ملاقات کنند. نخستین ملاقات آنها با عنوان رئیسان جمهور در حال است که از زمان جنگ سرد روابط دو کشور در پایین ترین سطحش قرار دارد. چند ماه پیش آقای بایدن گفت که باور دارد که همتای روسیه‌اش یک قاتل است. بایدن و پوتین در حال با هم دیدار می‌کنند که پوتین به و کم کردن تسلطش بر سیستم سیاسی روسیه، فشار آوردن بر فعالان مخالف سیاسی از جمله الکسی ناوالنی و کنترل رسانه‌های مستقل و سازمان‌های غیر حکومتی ادامه می‌دهد. اردوی اسرائیل میگوید که حمله های هوایی را اوایل امروز بر غزه آغاز کرد. به گفته اردوی اسرائیل این کار را پس از آن کرد که جنگجویان از قلمرو اسرائیل بالونه های آتش‌سا به جنوب اسرائیل فرستادند. این نخستین حمله اسرائیل بر غزه از زمان برقراری آتش بس در ماه گذشته میلادی است که به پایان یافتن 11 روز درگیری میان اسرائیل و گروه فلسطینی حماس انجامیده بود. اردوی اسرائیل گفته که مکان‌های را هدف قرار داده که در آن به گفته اردوی اسرائیل گروه فلسطینی حماس نشست‌های را برای طرح‌ریزی حمله‌ها برگزار می‌کرد. بیشتر تا لحظات دیگر خواهید شنید. و در آمریکا نتیجه مرحله دوم آزمایش کلینیکی واکسن بیماری آلزایمر یا فراموشی ثمر بخش گزارش شده. شرکت فعال در بخش تداوی بیماری آلزایمر موسوم به نیوروساینس این واکسن را تولید کرده. واکسن در 8 کشور بر 196 شخص رضاکار آزمایش شده. نتایج اولیه آزمایش نشان می‌دهد که واکسن عوارض جانبی ندارد. بر اساس نتایج، واکسن با ایجاد یک نوع آنتی‌بادی در بدن بیمار پروتینی را به وجود می‌آورد که به بهبود یافتن مریض کمک می‌کند. پایان خبرها.
تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا از روند صلح و ثبات در افغانستان و حفظ دستاوردها زنان در این کشور حمایت کردند. آمریکا و اتحادیه اروپا ناوقتی دیروز پس از نشست سران کشورهای عضو پیمان ناتو در بروکسل در اعلامیه مشترک گفتند که حفظ دستاوردهای حقوق بشر در افغانستان برای آنها بسیار اهمیت دارد. در این حال طالبان میگویند به اساس اصول دین اسلام و عنعنات پسندیده حقوق زنان را رعایت و تضمین میکنند. این در حال است که گروه تماس تیم‌های مذاکراتی دولت و طالبان در شهر دوحه پایتخت قطر با هم دیدار کردند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
همزمان با شدت یافتن درگیری‌ها و نگرانی از وضعیت حقوق بشر در افغانستان، آمریکا و اتحادیه اروپا بر روند صلح و حفظ دستاوردهای 20 ساله در این کشور تاکید کردند. در اعلامیه مشترک آمریکا و اتحادیه اروپا که روز سه‌شنبه پس از پایان نشست رهبران اعضای سازمان ناتو در بروکسل پخش شده در این مورد آمده است که حفظ دستاوردهای حقوق بشری برای آنها بسیار با ارزش است. در اعلامیه گفته شده که با توجه به خروج نیروهای بین المللی از افغانستان، ما قصد داریم که برای حمایت از روند صلح جاری و حفظ ثبات منطقه‌ای و دستاوردهای حقوق بشری به ویژه برای زنان و دختران از نزدیک کار کنیم. نگرانی ها در مورد وضعیت حقوق بشر و از دست رفتن دستاوردهای 20 ساله در روند جاری صلح و برگشت طالبان به ویژه در بخش زنان همواره مطرح شده است. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر به رادیو آزادی اما گفت که آنها به تأمین حقوق بشر به خصوص حقوق زنان در چوکات اسلام پابند هستند. او در این مورد گفت:
در افغانستان اسلامی امارات حقوق طالبان
امارت اسلامی افغانستان در مورد حقوق زنان بر اساس اصول دین اسلام و عنعنات پسندیده هیچ مشکلی ندارد. تمام حقوقی که دین اسلام برای زنان داده تامین می شود و رعایت و تضمین آن مسئولیت ما است. ما در این مورد هیچ مشکلی نداریم.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان اما گفته که سخت نگران وضعیت حقوق بشر در روند جاری صلح این کشور است. نعیم نظری معاون این کمیسیون به رادیو آزادی گفت که اظهارات طالبان در مورد رعایت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان با معیارهای جهانی سازگاری ندارد. او در این مورد میگوید:
آنچه را که طالبان در رابطه با حق زن مطرح میکنند با قید و شرطهای مطرح میکنند که هیچگاه با استانداردهای بین المللی حقوق بشر و حقوق زن سازگاری نداره. کمیسیون مستقل حقوق بشر جدا نگران وضعیت حقوق بشر در مراحل بعد از گفتگوهای صلح است و می خاطر این تقاضا را داره که صلح باید بر بنیاد حقوق بشر شکل بگیره.
از سوی همگروه تماس هیئت‌های مذاکراتی دولت و طالبان در قطر شام دیروز با هم دیدار کردند. ناجیه انوری سخنگوی وزارت دولت در امور صلح افغانستان به رادیو آزادی گفت که در این دیدار در مورد آمادگی‌ها برای نشست‌های آینده گفتگو شده است. او در این مورد گفت:
شام دیروز اردو گروپ تماس تیم‌های مذاکره کننده اردو طرف نشست داشتند. در این نشست روی ترتیب و تنظیم جلسات و گفتگو بحث صورت گرفت.
خانم انوری اما در این مورد جزئیات بیشتر ارائه نکرد. دفتر سیاسی طالبان در قطر نیز دیدار گروه تماس هیئت‌های مذاکراتی دولت و طالبان در دوحه را بدون دادن توضیح بیشتر تایید کرده است. از سوی هم توماس نیکلاسن نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان در سفرش به اسلام آباد با مقام‌های پاکستانی در مورد روند صلح این کشور گفتگو کرده است. آقای نیکلاسن دیروز در صفحه تویترش نوشته که حالا زمان آن فرا رسیده تا مذاکرات قطر بر اساس پیشنهادهای اساسی صورت بگیرد و از حالت عادی به مرحله مذاکراتی برسد. این در حالی است که فرماندهی مرکزی ایالات متحده با پخش اعلامیه گفته که روند خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان بیش از 50% تکمیل شده و این پروسه همچنین ادامه دارد. در اعلامیه همچنین آمده که 6 پایگاه را نیروهای آمریکایی به گونه رسمی به وزارت دفاع افغانستان تحویل داده است. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا پیش از این گفته که روند خروج تمام نیروهای بین المللی از افغانستان تا 11 سپتامبر سال جاری میلادی تکمیل خواهد شد. این در حالی است که گفتگوهای صلح هنوز به نتیجه نرسیده و درگیری‌ها در افغانستان نسبت به هر زمان دیگر شدت یافته‌اند. آنچه نگرانی ها در مورد آینده این کشور را افزایش داده است.
زندگی
که مرده هم از دیده بود، زخمی هم از دیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
اون که در ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
حال توجه کنید به چند خبر تازه اقتصادی.
وزارت زراعت، آبیاری و مالداری افغانستان میگوید که 33% افغانها در حال حاضر از سوی تغذیه رنج میبرند. شش آمیری، معاون وزیر زراعت، آبیاری و مالداری، این سخنان را در یک کنفرانس ویدیویی در 42 نشست سازمان غذا و زراعت سازمان ملل FAO و کشورهای کمک کننده بیان کرد و گفت که 40% کودکان زیر 5 سال دارای سوی تغذیه و 55% زیر خط فقر هستند. آقای امیری گفت که آنها برای مبارزه با فقر و سوی تغذیه، تقویت سیستم‌های آبیاری و محصولات باغداری، دامداری افغانستان و ایجاد مرکزهای گیاهان دارویی و کمک و همکاری سازمان غذا و زراعت ملل متحد نیاز دارند. سازمان غذا و زراعت ملل متحد FAO نیز در زمینه کشاورزی در افغانستان از ادامه کمک به افغانستان اطمینان داده است. یک پروژه بزرگ کانال آبیاری با هزینه بیش از 29 میلیون افغانی در قندهار به پایان رسید. محمد رفیق جانبش، سخنگوی وزارت احیا و انکشاف دهات، به رادیو آزادی گفت که این پروژه توسط بانک توسعه آسیا و IFAD تامین شده است. کار روی این کانال آبیاری با هزینه 30 میلیون افغانی در حدود یک سال انجام شده است و گفت که این پروژه زمینه اشتغال 100 نفر را فراهم کرده و 23800 تن از ساکنان این ولایت از آن بهره‌مند شدند. کار کانال آبرسانی به درازای 5167 متر در روستای حاجیان ولسوالی ارغنداب امروز به پایان رسید. گفتنی است که این پروژه 5700 هکتار زمین کشاورزی و باغ‌ها را در منطقه زیر آبیاری منظم پوشش می‌دهد. این هم نرخ اسعار. یک دلار آمریکایی 78 افغانی و 60 پیسه، یک یورو 94 افغانی و 65 پیسه، یک پوند انگلیسی 109 افغانی و 10 پیسه، یک ریال سعودی 20 افغانی و 80 پیسه، 1000 تومان ایران 65 افغانی و 1000 روپیه پاکستان 497 افغانی.
نیروهای هوایی اسرائیل صبح امروز بعد از آن بر نوار غزه حملات هوایی را انجام دادند که شورشیان فلسطین بالونهای آتشزا را به جنوب اسرائیل فرستادند. بعد از آتش بسی که به دنبال جنگ 11 روزه در ماه گذشته بین دو طرف تأمین شد، نخستین بار است که اسرائیل بر نوار غزه حمله می کند. به اساس گزارش ها در اثر درگیری های ماه گذشته 260 تن در فلسطین و 13 تن در اسرائیل کشته شدند. جزئیات بیشتر در گزارش از همکارم جاوید نعیمی.
اردوی اسرائیل تایید می کند که یک طیاره نظامی این کشور بر مراکز گروه حماس حمله کرده. به گفته اسرائیل این حملات صبح زود امروز در واکنش به فرستادن بالونهای آتشزا به جنوب این کشور بر نوار غزه صورت گرفت. مقامهای اداره اطفائیه اسرائیل گفتند که بالونها سبب حداقل 20 آتش سوزی در جنوب این کشور شد. اردوی اسرائیل تایید میکند که مراکز گروه حماس که امروز هدف حمله های هوایی قرار گرفتند به منظور تحریزی حمله بر خاک این کشور استفاده میشد. منابع فلسطینی به خبرگزاری فرانس پرس گفتند که یک طیاره اسرائیل حداقل یک محل را در منطقه خان یونس در جنوب نوار غزه هدف قرار داد. در آن محل حدود 2 میلیون تن به سر میبرند. نیروی دفاعی اسرائیل در خبرنامه‌ای گفته است که یک جت جنگی پایگاه نظامی را هدف قرار داد که متعلق به سازمان تروریستی حماس بود. در ادامه آمده که از این مرکز در منطقه خان یونس به منظور فعالیت‌های تروریستی استفاده می‌شد. در مورد تلفات برخواسته از حملات جزئیات دادن نشده است. حمله های هوایی اسرائیل و فرستادن بالون های آتشزا از سوی گروه حماس در حال صورت می گیرد که شمار از اسرائیلیان ملیگرا دیروز با برافراشتن پرچم های آن کشور در بیت المقدس شرقی راهپیمایی کردند و برخی از آنها شعار مرگ بر عرب ها سر دادند. این راهپیمایی ها در سال روز اشغال بیت المقدس شرقی توسط اسرائیل در سال 1967 صورت گرفت. فلسطین از این راهپیمایی به عنوان یک اقدام تحریک‌آمیز یاد کرده است. حزب فتح و گروه حماس، دو سازمان بزرگ فلسطین، روز برافراشتن پرچم را روز خشم عنوان کردند. رویدادهای تازه در برابر نفتالی بنت که تازه در 13 جون به عنوان صدر اعظم اسرائیل گماشته شد، چالش بزرگ دانسته می شود. بر اساس گزارش‌ها او در حمایت از ائتلاف شکننده مسئولیت صدارت را به عهده گرفت. پیش از او بنیامین نتانیاهو در آخرین روزهای کاریش به عنوان صدر اعظم اسرائیل جنگ اخیر با گروه حماس را رهبری کرد. در ماه می امسال اسرائیل و فلسطین باز جنگیدند. منابع فلسطینی کشته شدن حداقل 260 تن را در حملات هوایی اسرائیل تایید می کنند. شمار از کشته شده ها جنگجویان گروه حماس عنوان می شوند. اردوی اسرائیل هم میگوید که 13 شهروند این کشور در حملات راکتی از غزه کشته شدند. دو جانب در ماه می برای 11 روز با هم جنگیدند و در نهایت با میانجیگری آمریکا، سازمان ملل متحد و چند کشور عربی آتش بس را پذیرفتند.
رادیو آزادی در یوتیوب گزارش های تازه.
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
دست به که شما گفتین طالبا حکومت به رسمیت نمیشناسند. اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم از زور بوده و هم از زور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست. برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
امروز جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در شهر ژنو در سوئیس ملاقات خواهند کرد. لحظات قبل با دکتر نعیم فرهادی کارشناس افغان مقیم ژنو صحبت داشتم. نخست از او پرسیدم در حالی که تنش‌ها در روابط بین آمریکا و روسیه شدت یافته، ملاقات بین رهبران این دو کشور چرا مهم است؟
امروز در ژنو از اینجا که امروز شما ما حرف میزنم نیم شهر بسته کردن بندیز است، چون که هر دو زعیم اینجا رسیدن و ساعت یک بجه به وقت ژنو بعد از نان چاشت برای 5 ساعت دو هیئت با هم دیگر مذاکره میکنن، بعد از اینکه نان چاشت خود جدا جدا میخورن. در اینجا در ژنو یک قصر کوچک به اختیارشان گذاشتن و سویسیا بسیار خوش هستن که طوری یک ملاقات تاریخی در ژنو شود، چون که توجه را به سویس و ژنو معطوف می‌سازد. البته دیروز بایدن رئیس جمهور سویس هم دیده بود، اما هیچ در کدام اخبار نبرآمد و به خاطر که بین این دو نفر اونقدر حرف زیاد نیست. اما یک چیز مهم است، به خاطر که سویس نماینده آمریکا در ایران، صورت غیر مستقیم سفارت آمریکا را سویس پیش می‌برد در ایران، از او خاطر بعضی چیزهایی داشتن بین هم دیگه.
دکتر سمودرم، ملاقات امروز بین بایدن و پوتین در شرایطی که تنش‌ها بین دو کشور تقریبا گفته میتوان که به اوج رسیده بعد از جنگ سرد، چرا مهم است؟
بایدن وقتی که آمد با پوتین خطاب کرد در یکی از مصاحبه‌های خود که یک قاتل است. پوتین خندید در حقیقت. باز دیروز پریروز در مجلس ناتو بایدن کمی نرمتر بود، چون که حالا یک ملاقات دارن. مسائلی که اینا سرش گپ میزنن امکان از این نیست که راستی پیشرفت زیاد شود. در مسائل سایبر و ایگپا که بعضی وقت خود روسیه نه، اما عناصر از داخل روسیه حملات سایبری میکنن در باقی دنیا و در امریکا و در انتخابات امریکا دستاندازی کردن از رای انترنت روسا، میره حل کردنش اوقدر آسان نیست، ثبوت درست هم نیست. پوتین در یک مصاحبه خود دیروز گفت امریکا بسیار گپا میزنه اما هیچ ثبوت نداده. یک مسئله مشکل بین از اینا اوکراین است که پوتین نمیخواد اوکراین در ناتو داخل شود. خود امریکا هم هنوز آماده نیست که اوکراین در ناتو داخل شود. پس به این دوستی هم کدام پیشرفت نمیشه. مسئله نوالنی است که او یک مخالف پوتین است. پوتین گفته که کدام آدمی که روسیه را دوست داشته باشه من حاضر هستم که قدرت برش واگذار کنم در آینده، یعنی که نوالنی روسیه را دوست نداره یا نفر غرب است. این دوستی هایی است که در هیچ پیشرفت امکان داره که نباید، اما یک دیدار سمبولیک است.
دکتر صاحب، اخیرا جو بایدن گفته که روی برخی موضوعات میشه به توافق رسید اگر ولادیمیر پوتین بخواهد. روسیه و آمریکا در کدام موارد میتونن با هم همکاری کنن؟
خب باز هم تروریسم دشمن هر دو مملکت، یعنی که تروریسم و افراطیت یک چیز است که روسیه هم ازش واهمه داره و مثلا در مسئله افغانستان اینا میتونن که موافق باشن در بسیاری چیزها. روسیه بار گفته که ما از افراطیت میترسیم که در آسیای مرکزی نیایه و البته مقصدشون از افراطیت اسلامی است، تروریسم و مواد مخدر و مهاجرین که اگر خدا نخواسته در افغانستان وضع متشنج شود مهاجرین طرف پاکستان ایران میره و یک سهش طرف تاجکستان و ازبکستان ایجام شاید بره. این طور مشکلاتی است که در این روسیه و امریکا باید یک جای همکار باشن و اگر متوجه باشین زمین کابلوف و آقای خلیلزاد همیشه حرفایشان شباهت داره و دو سه روز پیش آقای خلیلزاد هم در قزاقستان در یک انترویو گفت که با زمین کابلوف به صورت متداوم در تماس است و حرفایشان شباهت داره. یعنی در مسئله افغانستان تا اندازه اینا یک دیدگاه دارن. آیا پوتین طرفدار حکومت است در کابل؟ نه. بسیار وقتهای شده که زمیر کابلوف در مقابل حکومت افغانستان حرفای زده که باید اینا استعفا کنن و طور و طور، یا مثلا طالبان گذاشتن که در ماسکو یک کنفرانس بتن. آقای ستانکزای چند ماه پیش گفته بود که آقای اشرف غنی باید استعفا کنه، یعنی در خاک روسیه واقع شد، برشان اجازه داده بودن که به این رقم حرف بزنن. یعنی هر دویشان میخواین روسیه و امریکا که افغانستان استقرار داشته باشه و به یک جای پرتلاتوم تبدیل نشه بعد از خروج امریکا، اما پوتین انتظار داره که بعضی چیزها را برای استقرار افغانستان مصرفش امریکا بده. در حقیقت امریکا همیشه مجبور است که پول مصرف کنه.
مصاحبه با دکتر طارق فرهادی کارشناس افغان مقیم ژنو را در مورد ملاقات امروز بین رهبران آمریکا و روسیه در ژنو از رادیو آزادی شنیدید.
نحمد الله على المنه.
Российской Федерации неизменно исходит.
Мы сохраним зону свободной торговли.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجعی بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
زعفرانکاران در هرات میگویند صادرات زعفران ایران از طریق افغانستان باعث کاهش 50% در قیمت زعفران افغانستان شده. آنها هشدار دادند که به دلیل نبودن بازار فروش مناسب زعفران دوباره به کشت کوکنار رو خواهند آورد. این در حال است که به اساس فرمان ریاست جمهوری افغانستان واردات زعفران و پیاز آن به افغانستان ممنوع است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
همین زعفران الان به چند ماهی شما؟
این زعفران شما قیمتی و 30,000 بیشتر نیست. قیمتی همینه و بازار همینه.
بزی بی کنه میدم. از کد اونا میبرم بخونه اونا در میدم. این تر زحمت ما بی فایده شد.
ارباب هاشم 55 ساله 2 کیلوگرم زعفران را به بازار برای فروش آورده. اما قیمت زعفران نسبت به 1 سال قبل کاهش یافته. حال هر کیلوگرم زعفران به کمتر از 32,000 افغانی به فروش می رسد. او 10 عضو خانواده دارد اما به دلیل افت قیمت زعفران قصد دارد دوباره کوکنار کشت کند.
زعفران که حال خریدار نداره. ما وعد داشتیم تقریبا هر جیری 1 کیلو وعد داشتیم که تقریبا 4 کیلو شه. حال کنیم سال کنیم سال که کمتر شد چه زحمت مردم نمی کشه زعفران و بازار کسی نمی خره. مردم هم دل نابش کسته دل ناسرده از این زعفران کچه. بیه دو منطقه ما طالبان بگرفته بیه دو همه مردم به زی فکر ازین هم که به خود تریاک بکنه. ما خود مادم تصمیم تریاک کردار.
شفیقه عطایی 15 سال می شود که در بخش کشت، برداشت و پروسس زعفران کار می کند. در کارگاه او شمار زنان پروسس کننده طی سال جاری از 10 تن به 3 تن کاهش یافته. او تنها دلیل کاهش صادرات و قیمت زعفران را واردات زعفران ایران به افغانستان می داند.
200 کیلو زعفران خرید کردم از کیلو 50,000 تا 60,000 ولی خود تمام شده که ادیاقین خرید کردم. حال او روی دستم مانده. من نمیتونم که صادر کنم. به جای زعفران ما زعفران ایران صادر میکنم.
بر روایت برخی از زعفران کاران هرات، زعفران ایرانی به شکل ترانزیت به افغانستان صادر میشود و با نام افغانستان و با بهره گیری از معافیت های گمرکی به هند، امارات متحده عربی، عربستان و برخی از کشورهای اروپایی و آمریکایی صادر می شود. ارباب هاشم 55 ساله با حاجی اکبر بابای زعفران افغانستان برای ترویج گیاه زعفران کار کرده است. او حالا یک نگرانی دارد، اینکه صادرات زعفران ایرانی سکتور زعفران افغانستان را به شکست مواجه کند.
چنان ضربی زد بر پیکر زعفران افغانستان که فعلا ما نمیتونیم زعفران خود بفروشیم و زعفران هم پارسالی موقع به 60,000 و 55,000 خریده میشود، حالی 25,000 الی 30,000 خریده فروش میشه. یعنی 50% ما کاهش قیمت داشتیم و از دولت مرداخ ما خواهش داریم که مرزا خور مخکم کنم.
آمار ریاست زراعت هرات نشان میدهد که سال گذشته از 8,000 هکتار زمین 21 تن زعفران برداشت شده و بیش از 20,000 خانواده در این بخش اشتغال دارند. عبدالوحید قطالی والی پیشین هرات به خبرنگاران گفته بود که سال گذشته 38 تن زعفران از هرات صادر شده. این در حال است که نزدیک به 9 تن زعفران نیز روی دست زعفرانکاران مانده است. او گفته بود که زعفران ایران مارکت زعفران افغانستان را صدمه زده است. حدود 10 سال پیش هر کیلوگرم زعفران ایران تا 100,000 افغانی ارزش داشت. بشیر احمد احمدی سرپرست ریاست زراعت هرات خواستار جلوگیری از قاچاق زعفران ایران به هرات شده است.
خواست تمام مردم افغانستان که در مرزها بیشتر کنترل شه، راهای سبالوبور شناسایی شه تا از راهای سبالوبوری که به صلاح بیشتر بعد ممانعت صورت بگیره که خدای نخواسته اگر زعفران میای جلوگیری شه و مصادره شه.
زعفرانکاران مدعی‌اند که در گمرک هرات ممانعت چندان از ورود زعفران از ایران صورت نمی‌گیرد. رئیس جمهور محمد اشرف غنی در ماه میزان سال 1397 واردات زعفران و پیاز زعفران را ممنوع اعلام کرده بود تا در کنار حفظ جایگاه جهانی زعفران قیمت آن نیز افزایش پیدا کند. اما زعفرانکاران با شمول شفیق عطایی میگویند که قاچاق زعفران از ایران به افغانستان کاهش نه بلکه افزایش یافته.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
هنگام عطسه و سرفه حتما دهان خود را بپوشانید. اگر دستمال نداشته باشید این کار را با آستین بازویتان انجام دهید نه با کف دست.
به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. ساعت 1:30 بعد از ظهر حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم از همکارم ژعفر احمدی.
مقام‌های افغان از بازپسگیری ولسوالی‌های دولت‌آباد و خان‌آباد خبر دادند. سید انور رحمتی والی بامیان می‌گوید که 5 عضو نیروی امنیتی در حمله دیشب طالبان در این ولایت کشته شدند. افغانستان با تساوی در برابر هند حضورش را در دور بعدی رقابت‌های راهیابی به جام فوتبال ملت‌های آسیا قطعی کرد. قرار است که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز در ژنو ملاقات کنند. نخستین ملاقات آنها به عنوان رئیسان جمهور در حال است که از زمان جنگ سرد روابط دو کشور در پایین‌ترین سطحش قرار دارد. اردوی اسرائیل میگوید که حمله‌های هوایی را اوایل امروز بر غزه آغاز کرد. و در امریکا نتیجه مرحله دوم آزمایش کلینیکی واکسین بیماری آلزایمر یا فراموشی ثمر بخش گزارش شده.
صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و 12.6 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. شنونده های عزیز با سپاس از همراهیتان تا این دم با من آرش همایون و همکار تکنیکیم میر احمد صافی. حال توجه کنید به پروگرام کاروان زهر.
کاروان زهر
سلام و وقتتان بخیر. شنونده های عزیز رادیو زودی به برنامه کاروان زر خوش آمدید. در این برنامه میشنویم که سازمان ملل میگوید که پس از معدنیات مواد مخدر دومین منبع بزرگ درآمد طالبان به شمار میرود. در ادامه برنامه مطالب دیگر هم داریم، اما پیش از همه رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را با هم میشنویم.
محاکم مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر 21 قاچاقبر مواد مخدر را به مجازات محکوم کرد. این 21 تن که در 15 قضیه قاچاق مواد مخدر دستگیر شده بودند، 7 تن آنان از سوی محکمه ابتدایی 3 الی 16 سال حبس و 14 قاچاقبر دیگر از سوی محکمه استیناف به اتهام 8 قضیه قاچاق به حبس‌های مختلف محکوم به مجازات شدند. خالد موحد سخنگوی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر به رادیو آزادی گفت از نزد افراد محکوم شده 41 کیلوگرم هروئین، بیش از 4 کیلوگرم شیشه و 1234 لیتر مشروبات الکلی به دست آمده بود. 3 تن هنگام قاچاق بیش از 70 کیلوگرم مواد مخدر در ولایت هرات دستگیر شد. در رویداد نخست پلیس مبارزه با مواد مخدر هنگام تلاشی و وسایل در شهر هرات 14 کیلوگرم تریاک، 1 کیلوگرم هروئین و نزدیک به 1 کیلوگرم شیشه را که در یک موتر جاسازی شده و قرار بود به شهر هرات قاچاق شود در دروازه تلاشی میر داود کشف و ضبط کرد. عبدالحد ولی‌زاده سخنگوی قماندانی امنی هرات به رادیو آزادی گفت که در رویداد دوم 60 کیلوگرم چرس هنگام در ناحیه نهم شهر هرات از یک موتر به دست آمد که قرار بود از یک ولایت همجوار به این شهر قاچاق شود.
در این برنامه این مطالب را آماده نشر ساختیم. سازمان ملل میگوید که مواد مخدر دومین منبع بزرگ درآمد طالبان به شمار می رود.
یک قسمت جنگ هم به خاطر محافظت و جمع‌آوری حاصلات کوهنور است.
در گزارش دیگر میشنویم که به زنان معتاد اجازه بستری شدن در مراکز سی داده نمی شود.
فامیلا اجازه نتن، خیلی مشکل جدی ما است.
گزارش داریم که سلسله نقاشی و رسامی پیام های مبارزه با مواد مخدر بر روی دیوارها در حال تکمیل شدن است. با خالده تحسین، نویسنده و شاعر، درباره نقش نویسندگان در مبارزه با مواد مخدر مصاحبه داریم.
ادبیاتم وقتی که ما شما مرور کنیم، در نکوهش مواد مخدر سرده های بوده، داستان های بوده.
خاطر یک معتاد را مشنویم.
4 ماه 5 ماه تا برده در خانه سرمه ایلا کردن به زوری او یه خط و برمه دوا نگرفتن.
و در پایان برنامه یک درامه جالب را داریم.
در آخو در کدوم موتر لا نخوردی؟
نه ایت زار نخوردیم، چی خوردیم؟ ایت چیز نخوردیم.
چرا ایت شدی دیگه؟
سپاس فراوان از همراهی ایتان. اکنون موضوع نخست برنامه را از گزارش اخیر سازمان ملل آغاز میکنیم. سازمان ملل متحد میگوید که قاچاق مواد مخدر از مسیر بالکان به اروپا کاهش نیافته، بلکه میزان آن به مراتب بیشتر شده است. در گزارش سازمان ملل متحد آمده است که تنها میزان قاچاق هروئین تولید شده در افغانستان از طریق آذربایجان به اروپا به بیش از 2000 کیلوگرم در سال افزایش یافته است. در گزارش این سازمان از مواد مخدر به عنوان دومین منبع تمویل مالی گروه طالبان یاد شده است. جزئیات بیشتر را در این گزارش با هم می‌شنویم.
با گذشت بیش از یک سال از محدودیت‌های جدی بر رفت و آمد و تجارت میان کشورها، به ویژه کشورهای اروپایی و آسیایی به دلیل شیوع ویروس کرونا، یک گزارش تازه سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که این محدودیت‌ها هیچ تأثیری بر قاچاق مواد مخدر نگذاشته است. در گزارش سازمان ملل در رابطه با وضعیت افغانستان آمده است که تولید مواد مخدر به ویژه هروئین و شیشه در زمان شیوع ویروس کرونا در افغانستان به شدت ادامه داشته و میزان قاچاق آن نیز در مقایسه با گذشته به اروپا بیشتر شده است. در این گزارش پس از معدنیات، مواد مخدر به عنوان دومین منبع بزرگ درآمد مالی طالبان یاد شده و نقش مولا یعقوب پسر رهبر پیشین طالبان در آن برجسته خوانده شده است. محمد هاشم ارتاق معین مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله نیز نقش طالبان در کاروبار مواد مخدر را برجسته می داند و می گوید یکی از دلایل شدت جنگ در این اواخر تلاش طالبان برای حفاظت از کشتارهای کوکنار است.
شدت یک قسمت جنگ هم بخاطر محافظت و جمع‌آوری همه حاصلات کوکنار هست. سفرهایی که در ولایت‌ها داشتیم و مساحاتی که کشت کوکنار است در پلان ما بود، قوی یعنی اونا در اونجا دیگه حضور پیدا کردن و مخالفت شدید دارن که میخوان که جنگ بکنن و از اینجا این هست که یقینا اونو منفعت میبرن. اینا به پول کلان که بالاتر از 400 میلیون اینا دسترسی پیدا میکنن.
محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر در پاسخ به پرسش رادیو آزادی در یک پیام کتبی نقش این گروه در کاروبار مواد مخدر را رد کرده و گفته است که آنان هیچ مسیری را در اختیار ندارند تا با استفاده از آن مواد مخدر را به خارج قاچاق کنند. این در حالی است که در گزارش قبلی شورای امنیت سازمان ملل آمده بود که طالبان شبکه‌های مشخصی را در غرب و جنوب شرق افغانستان به هدف قاچاق مواد مخدر ایجاد کردند و این شبکه‌ها در هماهنگی با قاچاقبران جهانی کار می‌کنند. گل احمد اعظمی نماینده مردم فرا در مشران و جرگه مواد مخدر را یک مشکل جهانی می داند و می گوید مبارزه با مواد مخدر همانند مبارزه با تروریسم نیازمند همکاری بین المللی است.
مبارزه علیه قاچاق و ترانزیت مواد مخدر مثل که باید ضد تروریسم یک مبارزه جهانی کار است، یک هماهنگی منطقوی کار است. در راستای از بین بردن از این قاچاق و ترانزیت ازیم ضرورت به اجماع منطقوی، مبارزه منطقوی و جهانی ضرورت است. خصوصا در محلات که امنیت نیست، این مشکل زیاد است.
نگرانی سازمان ملل از افزایش قاچاق هروئین و شیشه از افغانستان به اروپا در حالی است که در این اواخر نیروهای افغان چندین کارخانه تولید هروئین و شیشه را در فرا تخریب کردند. کارخانه هایی که بر علاوه مواد مخدر چندین تن مواد کیمیاوی که از اروپا و از طریق ایران به آنجا قاچاق شده بود نیز از بین برده شد.
رویدادهای
تازه کشت، قاچاق، تولید و استعمال مواد مخدر را از طریق برنامه کاروان زهر رادیو آزادی بر روز یکشنبه و تکرار آن را بر روز چهارشنبه ساعت 1:30 شنیدن می توانید. و اگر شما علاقمند فرستادن پیام ها، نظریات و تصاویر جالب به برنامه هستید، با شماره پیامگیر و واتساپ برنامه 0729-33-20-20 پیام بگذارید. ایمیل آدرس ماست cop@rferl.org.
شما شنونده برنامه کاروان زهر از امواج رادیو آزادی هستید. اکنون راجع به این میشنویم که به برخی زنان معتاد اجازه بستری شدن در مراکز سی داده نمی شود. کارمندان سی مراکز ترکیتیات می گویند اکثر خانواده ها به زنان معتادشان اجازه نمی دهند که در مراکز ترکیتیات بستر شوند. از این رو آنان تا پایان عمر معتاد باقی می مانند. دکتران می گویند بر علاوه اجازه نیافتن زنان معتاد برای بستری شدن در مراکز ترکیتیات، برخورد بد و یاب شدن آنان با القاب گوناگون سبب می شود تا آنان در خانه با فشارهای روانی روبرو شده و میزان استفاده از مواد مخدر را بلند ببرند. جزئیات را در گزارش با هم شنویم.
از میان نزدیک به 300 هزار معتاد مواد مخدر در افغانستان، کمتر از 10% آنان در بیرون از محیط خانواده و باقی همه آنان در خانه و در برابر چشمان اعضای خانواده از مواد مخدر استفاده می کنند. این وضعیت سبب شده تا تعداد زیاد از زنان خانواده ناخواسته معتاد شوند. زهرا که از سوی شوهرش به مواد مخدر معتاد شده می گوید، پس از معتاد شدن به مواد مخدر بر علاوه اعضای خانواده نزدیکانش رابطشان را با وی قطع کرده بودند. از همین رو سالها از مواد مخدر استفاده کرد.
کدیمه کس همکاری نکده، این دفعه همشیریم کدیمه همکاری کرد. همشیریم کدیمه آشتی کرد، گفت بیا خورک، گفت از این کارا تیر شو، گفت اینم اون 5 سال است که من همی کشم، گفت خودت خرفتی سن سال و تلا شد تا ایندی دختر بچه تا زیر نظر بگی.
مسئولان ریاست کاهش تقاضا به مواد مخدر وزارت صحت هم میگویند دسترسی به زنان معتاد و بستری ساختن آنان در شفاخانه خیلی دشوار است، زیرا خانواده ها اعتیاد به مواد مخدر را شرم میپندارند و حاضر نیستند زنان معتاد خانواده در شفاخانه تداوی شوند و یا دکتران برای تداوی آنان به گونه منظم به منزلشان بروند. شکریه که خلاف رضایت خانواده خودش را در یکی از شفاخانه های ترکیتیات در کابل بستری کرده می گوید. یک ماه از بستری شدنش در شفاخانه ترکیتیات می گذرد. اما اعضای خانوادهش وی را مایه شرم می دانند و حتی یک عضو خانواده به پایوازی وی به شفاخانه نیامده است.
برادرانم به من اجازه نمی دادن و می گفتن مردم خبر می شوند و به ما تنه می دهن که خواهرت پودر می کشد و نشه می کند. من برایشون گفتم که مرا در شفاخانه تداوی معتادان زن بستری کنید. برایم گفتن که تو معتاد هستی و فکر می کنی زنان کل جهان معتادن. هیچ کس به گپ من گوش نکرد. از وقتی اینجا بستر هستم هیچ کس به پایوازی من نمی آید.
بررسی های اداره مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد در رابطه با وضعیت اعتیاد نشان می دهد که 3% معتادان در جهان را اطفال تشکیل می دهد و عامل اصلی اعتیاد کودکان مادران هستند که از مواد مخدر استفاده می کنند. ناجیه بخشی روانشناس در یکی از مراکز ترک اعتیاد می گوید حتی کارمندان صحی نیز که برای بستری ساختن زنان معتاد تلاش می کنند با برخورد نادرست خانواده ها روبروند.
وقتی فامیلا اجازه نتن خیلی مشکل جدی ما هست. ما همیشه با این مشکل برخورد شدیم که وقتی ما پشت یک خانه مریض میریم یا فالوآپ میکنیم با این جنجال سرکار دارن که ما خب بی‌ناموس نیستیم، ما چطور یک خانه خود اجازه بدیم به مرکز. از او خاطر وقتی آگاهی پیدا کنن کم کم باز قاره میشن و مشکل ایجاد نمیکنن.
وزارت صحت عامه افغانستان میگوید زنانی که در گذشته به دلیل باورهای نادرست از تریاک و دیگر بوته‌های نشاور به منظور تداوی استفاده می‌کردند، حال اکثریت آنان به هیروئین و شیشه معتاد شدند. دکتر قندیگال الکوزی میگوید اجازه نیافتن زنان به تداوی و برخورد نادرست خانواده ها سبب شده است که زنان معتاد با گذشت هر ماه مقدار مصرف مواد مخدرشان را بیشتر سازند.
اکثر از سکورانه اشتاده چاقه خپل میرمان.
خانواده های زیاد موجود است که خانم ها، خواهران و دخترهای خود را حتی پس از تداوی با القاب بد یاد می کنن و با دید بد با آنان نگاه می کنن، رابط خود را با آنان قطع می کنن. چون این برخوردها زمینه آن را فراهم می سازد که آنان مقدار استفاده مواد مخدرشان را افزایش دهند و با بحران بیشتر روبرو شوند و نمی خواهند خودشان را تداوی کنن. تنوع برخورد نادرست خود مانع تداوی و یا هم افزایش استفاده از مواد مخدر می شود.
ارقام سازمان ملل متحد نشان می دهد که از میان هر 3 معتاد به مواد مخدر در جهان 1 معتاد آن زن است. اما از میان هر 5 زن معتاد به مواد مخدر در جهان تنها 1 زن به شفاخانه و امکانات تداوی ترکیت یاد دسترسی دارد.
در گزارش شنیدیم که به زنان معتاد اجازه بستری شدن در مراکز ترکیت یاد داده نمی شود. حال در این قسمت برنامه از تکمیل شدن روند نقاشی و رسامی پیام‌های مبارزه با مواد مخدر بر دیوارها گزارش داریم. برنامه کاروان زهر رادیو آزادی در همکاری با نهاد هنرسالار کمپاین آگاهی دهی از اضرار مواد مخدر را با استفاده از نقاشی‌ها آغاز کرده و اکنون در حال تکمیل شدن است. جزئیات را در این گزارش با هم بشنویم.
برنامه کاروان زهر رادیو آزادی با همکاری نهاد هنرسالار کمپاین آگاهی دهی را پیرامون اضرار کشت، قاچاق و استفاده مواد مخدر در 7 ولایت کشور از طریق نقاشی روی دیوار راه اندازی کرد. این کمپاین که به ارزش $30,000 هزینه داشته است، تا کنون در 6 ولایت کشور که شامل کابل، ننگرهار، هرات، بدخشان، کندهار، هلمند و بلخ می باشد، با ترسیم تصاویر و نوشتن پیام‌های آموزنده برگزار شده است. باشندگان همه ولایات ضمن استقبال گرم از این کمپاین که توسط برنامه کاروان زهر رادیو آزادی با همکاری نهاد هنرسالار برگزار شده بود، در مصاحبه با رادیو آزادی گفتند که نقاشی‌های این تصاویر با پیام‌های آموزنده برای مردم این ذهنیت را ایجاد می‌کند که کشت بدیل به جای کوکنار بهترین راه برای مبارزه با پدیده شوم مواد مخدر است. با این حال نیمروز 7 ولایت خواهد بود که قرار است این کمپاین در آن برگزار شود. قابل ذکر است که آخرین دور این کارزار دوباره در ولایت کابل به اتمام خواهد رسید.
در گزارش شنیدیم که نقاشی پیام‌های مبارزه با مواد مخدر از سوی رادیو آزادی به همکاری نهاد هنرسالار در 6 ولایت کشور رو به تکمیل شدن است. با این حال اکنون مصاحبه خالده تحسین نویسنده و شاعر را می‌شنویم که نقش نویسندگان در مبارزه با مواد مخدر چیست؟ به باور برخی روانشناسان توصیف مواد مخدر در قالب شعر و آهنگ جوانان را به استفاده از مواد مخدر تشویق می‌کند، اما نویسندگان و شاعران مبارزه با مواد مخدر را به تنهایی مشکل می‌دانند و از حکومت خواهان ایجاد شبکه‌ای از نویسندگان مبارزه با مواد مخدرند. اینکه نویسندگان کدام فعالیت‌ها را در بخش مبارزه با مواد مخدر داشتند، در این باره مصاحبه داریم با خالده تحسین نویسنده و شاعر و در ابتدا از وی درباره نقش نویسندگان در مبارزه با مواد مخدر پرسیدیم.
از گذشته ها در ادبیاتم وقتی که ما شما مرور کنیم، در نکوهش مواد مخدر سرده های بوده، داستان های بوده. وقتی که صاحب تبریزی در او عصر خود میخیزه و شعر میگه که صاحب کدام قبر به این میرسد که ما داریم می به ساغر رو تریاک میزنیم. صاحب میگه که آیا از این هم که در ذلت بیشتر است؟ وقتی که ما در پیاله ختمی داریم ما تریاق میزنیم. یعنی در او عصر و زمان یک گپ ناخوش بوده. حتی در پیش بسیاری از مردم کسایی که معتاد هستند برازو بسیار با چشم بد میبینن.
آیا تا حال کتاب و اثر تحقیق در رابطه با اضرار مواد مخدر و وقایع از آن نوشته و نشر شده است؟ شما اطلاع دارید؟
پروگنده وقتی که ما مطالعه کردیم دیدیم که بسیاری از رسانه ها کار کردن، تحقیق کردن، ولی به نظر من یک کتاب و دو کتاب و سه کتاب کفایت نمی کنه. بخاطر که فاجعه حال دیگه در تمام وجود و بدنه سرزمین ما شما ریشه دوانیده. این به یک کار سیستماتیک و کار بسیار اساسی نیاز داره که حکومت باید برازی کار بکنه، برازی بودجه اختصاص بده. نو نویسنده هایی را که امرای متن زندگی مردم خود آشنا هستن، امرای درد مردم خود آشنا هستن و میفهمن که چه قسم اثر گذار اونا نوشته کنن، از اونا بخواین کلشان یک کمیته تشکیل بتن و در این راستا کار عملی بکنن. باید مردمایی که در دور دسترین نقطه افغانستان در کوچه‌باغ‌های نورستان هستن، اونا در کنر هستن، اونا در دورترین محلات بدخشان هستن، باید در زنو رسانیده شود که اونا بی‌خبر میمانن. به این صورت کافی نیست.
به نظر شما علتش چیست؟ چرا تا والی چیزی که لازم بود باید کار میشد در رابطه با وقایع مواد مخدر و جلوگیری از مواد مخدر کار نشده، علتش چیست؟
بزرگترین علتش سهلنگاری مقامات مسئول است. ما مقامات داریم که در نیمی عرصه کار میکنن، کار میشه تا نیست که کار نشه، کار میکنن، ولی کار عملی که در زندگی مردم تغییر بیاره، کار باشه که چشمگیر باشه، این سهلنگاریشان است که اینا برای تو یک سیستم جور نکردن، برای تو یک بودجه را که اما ساله باید اختصاص بدن، اونا از نویسنده ها همکاری بخواین، از هنرمندا همکاری بخواین، یعنی می همکاری را اونا نمیخواین.
برخی از شاعران در سروده هایشان از چرس و شراب توصیف می کنند و سپس این شعرها در قالب آهنگ سروده می شود. آیا فکر نمی کنید که آنان عملا مردم را به نشه تشویق بکنند؟
وقت شاعر میگه که آنقدر مستم که از چشمم شراب آید بیرون، او اما حالت درونی خود به مستی تشبیه کرده، ولی چون برداشت آدم ها متفاوت است، شما او را از یک دید میبینین، من از دیگه دید میبینم، از او خاطر اثرگذاریش بسیار زیاد است. ما شما هنرمندایی را داریم که میگن که نچرسی نبنگی قمارباز بچه خاله، و مردم بر از او کف میزنن، به پا میخیزن، خود از این بسیار اثر منفی داره. یعنی من یک دو تا بیت نمونه بر شما میگم. این شاعر اصلا شاید هدفش قسمی نبوده باشه، او فقط یک تشبیه کرده، ولی این کسی که اگر برداشت منفی از بکنه اثرگذار می باشه. میگه که کی گفته است لبت گل کند، گلش قند است، لبت که شیره تریاک صبح المند است. شاعر فقط خواسته که یک توصیف بکنه از معشوق خود، ولی کسی که اینو میره میشنوه و خصوصا اگه در قالب آهنگ خوانده شوه و هنرمند و هنرمند باشه که در دل مردم زیاد جا داشته باشه، و یا وقتی که شاعر میگه که این کج و مش که میروم بنگ مزار خوردم، باز مفرح دیگر از کف یار خوردم. او امالت نشاط و شادی خود بیان میکنه، ولی اگر امیر یک هنرمند ما میخونه و کسایی هستن که آگاهی کامل ندارن، وقتی که نام مفرح و بنگ و تریاک و شراب میشنون اونا تشویق میشن. از خاطر نیاز است وقتی که هنرمندا سرود را انتخاب میکنن، شعر را انتخاب میکنن، بسیار با دقت انتخاب کنن، نظر به سطح آگاهی مردم که شنونده از اونا هستن، مخاطبشان هستن، انتخاب کنن. این بسیار گپ خوب است و بسیار باید دقت شود. درسه
آیا میدونستید؟ آیا می دانستید که باورهای غلط از استفاده مواد مخدر چه عواقب به دنبال دارد؟ در این باره صحبت‌های دکتر واحدالله کوشان را می شنویم.
باور غلط به این معنا که یک شخص به یک چیزی که به وجود و روانش مضر است به زود باور می کند و در ضمن مراجعه می شود به سیستم مشوره‌دهی. مثلا یک شخص مشکل جنسی داره، در منطقه یک شخص مسلکی دکتر موظف وجود نداره، در اجتماع همراه دوستان نزدیک خود مشوره میکنه، نفر بهش یک توصیه میکنه که یک کم در تریاک در زیر زبان خود بگذار و مشکل رفع میشه، بعضی یک خوشی کاذب میده. دو روز بعد این در گودال مفته که بیرون شدنش بسیار مشکل است.
آیا میدانستی؟
شما برنامه کاروان زهر رادیو آزادی را میشنوید. اکنون نوبت نشر خاطره یک معتاد رسیده و خاطره شبانه را با هم میشنویم. شبانه باشنده ولایت کابل میگوید که شوهرش در زندان به مواد مخدر معتاد شد و از زمانی که از زندان رها شد و ایران نیز با خود به مواد مخدر معتاد کرد. اینکه شبانه به دلیل اعتیاد به مواد مخدر با کدام مشکلات دیگر روبرو شده در این باره به ما قصه کرده است.
وقتی که شوهر 10 سال بندی شده یک جرم قتل، وقتی که از بندی خانه که برآمد نخواست که در وطن باشه، خواست که سن کابل بیه به خاطر وظیفه کردن. وقتی که سن کابل آمده بود معتاد شده بود، باز ما رو از وطن خواستن. یک 3 شب بود راستیم سخت مریض ما شده بودم، تاو داشتم، لرزه داشتم، شو خو نداشتم، شوهرم در پایان شده بود، من از سر تخت خو بودم. مرا گفت بیا یک روی نزیم بکش. گفتم شو سعی خوات میبرم. من گفتم کدام معتادی خو نداره، گفت نه، گفت کدام معتادی نداره، گفت یک سیگارت وارد دود است، بکشی بکشی نکشی هیچ. یک شاو برام داد، دو شاو داد، سه شاو داد، اما تو شاو چهارمی که برام یک نمیداد، یک رقم جان ما لرزه، یک رقم جان ما درد گرفته بود. باز ما رفتم پیشش گفتم بده یک درا، گفتم گفت نه، گفت دیگه نمیتمد. ما گفتم تا را که دادی بعد از یوم نال باید برام بیتی اینم تو بعد از مو دیگه بابات من تو معتاد شده رفتم استاستا 4 ماه 5 ماه تا برده ده خانه سرمه ایلا کردن به زوری او یا خطا برام دوا نگرفتن، گفتم باش درد تا بکشی بفهمی که چطور از دیگه این مواد ددا نگیری. وقتی که 4 5 ماه پس سالم شدم خانه اومدم دیدم که شوهرم باز این مواد میکشه، باز دود میکنه. یک دو روز تا سه روز تا چهار روز خودم بسیار ماکم گرفتم که در نزدیکش نشم. شوهرم پیش من دود کرد، پس دونم پس موادی میشدم. یک بچه یکم از ده کماندوستک مای 28000 پم ماش داره، یک 5 سال پیش خوب شد نگاه میکرد دیگه پیسه ماشکای خود بر ما رایی میکرد. این ماشکای زیر کلش هم میزدیم ماده مواد. بچه من میال میگه، میگه مادر جان، میگه تو هم قبل ماشی که موارد رایی میکردم شاید مرا نامزاد میکردی، حالا شاید بر ما یک خانه صحیح میساختی.
خاطره شبانه یکی از معتادان را با هم شنیدیم و اکنون رسیدیم به بخش پایانی برنامه و در این قسمت درامه جالب را با هم میشنویم. قصه این درامه این است که اجمل برای کار به یک ولایت رفته و زمانی که دوباره به خانه برمیگردد در مسیر را به یک بارگی مریض می شود. خانمش وی را به نزد دکتر می برد، اما پس از معاینات اجمل دکتر مریضی وی را عجیب می داند. این که اجمل به چه بیماری مبتلا شده و علت بیماری آن چی است؟ این همه را در این دراما با هم میشنویم.
الله، وای وای
مادر، او مادر، بابی مامد.
سلام علیکم بابی عشا جان، ایتون چی شده؟ ای رنگ رو خود چرا ایتون زردزار شده؟
نمی فهمم، کل جانم درد نکنه، دلمون بد بد
بد بد میشه. اینه ده این سطح شد بشی در آخه ده کدوم موتن ما نخوردی؟
نه ایتزار نخوردم، چی خوردم؟ ایتزار نخوردم.
خیلی چرا ایتون شدی دیگه؟
نمی فهمم، دلم بد بد میشه، استوانه این درد میکنه.
آیشه جان، امون دل تیز بر بابید بیرم جان مادر،
دلم بد بد میشه.
بگی بگی
علم
آیشه جان، دختر من از خیلی کلم موبایلم بده که با مامای زنگ بزنم. بگی بابید پیش دکتر ببرید، تو باش پیش بابید که من زنگ بزنم. بله
سلام علیکم صدیقه جان، چی گپ است؟
و علیکم سلام لون اکبر، پدر عایشه از سفر اومده بسیار مریض است.
چرا؟ چی تکلیف داره؟
دل بدی داره، اسهالم است، بیخی زوف سرش میآید.
ای خب بد رقم مریضی است، باید به دکتر برده شوه.
مام از همین خاطر برات زنگ زدم که بیای پیش دکتر ببرمش. نه
صحیح، ما هم یالم میایم. دکتر صاحب اجازه است؟
بیاین بیاین.
سلام علیکم دکتر صاحب.
و علیکم السلام. بیاین بیاین. دمشتریم چای بکشینین.
دکتر صاحب، مریض ما بسیار با تکلیف است.
تو باش که خودش برام بگویه. خب برام بگو که چی تکلیف داری؟
دلم از دانم برآمد دکتر صاحب. من میگم رودایم قلم قلم شد دکتر صاحب.
گپ ازیده که چی خوردی؟
هیچ چیز نخوردم، امروز صبح از سفر آمدیم، من چیز نخوردم صاحب.
چرا تو یک دمی حالت خراب شد؟
نمیفهمم دکتر صاحب.
رنگت هم زرد میزنه، نشه خو نمیکنی؟
نه دکتر صاحب، نشه نمیکنه.
تو باش که خودش برام بگویه.
دکتر صاحب، من نشه نمیکنم، اما یکن دیوالم در اتاق پودری بود، امرای او بعضی وقتا یکان یکان دود پودر میزدم.
بس بس بس، بیخی فهمیدم.
چی را فهمیدی دکتر صاحب؟ دلم کفید.
او جان بدر، تو پودری شدی.
چی؟ پودری شدم؟ ده 10 روز کسی پودری نمیشه دکتر.
بیبی جان بدر، 10 روز خو وقت زیاد است. ده 1 کاش مادم پودری میشه. تو سرت نفهمیدی، هم سعی پودری شدی تو.
الله دکتر سر، ما راستی پودری شدیم.
راست میگم برای تو پودری شدی. این کل نشانیت از پودری بودنت است.
زندگی من خود تباه شد. یک کلش گناه خودم است که با مردم بد و بیرا اندیوالی کنم. خدا پدری شده من. خدا
با تشکر سپاس از شما شنونده های رادیو زادی که تا پایان برنامه کاروان زر مرا همراهی کردید. این بود داشت تا این برنامه کاروان زر. تا برنامه بعد شما را به الله پاک می‌سپارم.